بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسیار خوب، ما بحثمون این بود که به عنوان مقدمات اون سرفصل کلیمون تعامل آیات و روایات به این بحث پرداختیم که آیا قرآن به غیر خودش برای فهم خودش یا فهم سایر مفاهیم دینی ارجاع داده یا ارجاع نداده. به هر حال نظری اون عزیزانی که می‌فرمودند که نه قرآن به غیر خودش ارجاع نداده رو مطرح کردیم، فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو گفتیم، و اما ادله اونهایی که میگن قرآن به غیر خودش ارجاع داده، امروز ادله اونها رو میخوام بگیم. خب اونها علل قاعده نمیتونن به قرآن استناد کنن، چون میگن غیر قرآن باید بگه قرآن چی گفته، چون میگن قرآن که به غیر خودش ارجاع داده، خب پس از قرآن نمیشه به تنهایی استفاده کرد، حتما باید از روایات استناد جست. یعنی ادله قرآنی برای این مسئله بدون روایات معنا نداره، چون اونا میگن قرآن به تنهایی قابل فهم نیست دیگه، باید با روایت فهمید. علی به قول خودشون از باب الزام خصم ما داریم میگیم، یعنی والله به خود قرآن که نمیشه استناد کرد که قرآن به تنهایی قابل فهم نیست، چون استناد به او قابل فهم نیست که
هیچ جای
قرآن قابل فهم نیست. خب عرض کردیم که محدث استرابادی که اینو گفتن، بعد مرحوم صاحب وسائل فرمودن فقط نصوص، که نصوص خیلی اندکه، آیاتی که بهش استناد کردن نص نیست. حالا صاحب هدایه گفتن اون ظواهر خیلی روشن دیگه، این اونش که دیگه خیلی روشن. حالا به هر حال میگن ما از باب الزام خصم میگیم. یک کتابی است مال مرحوم شیخور، من خودم این کتابو ندیدم، فقط توصیفش رو شنیدم، تو این نرم افزارم پیدا نکردم این کتابو. حالا شما بگردید ببینید این کتابو پیدا میکنید یا نه. در اون کتاب که اسمش الفوائد و توسیه است، ایشون ظاهرا در مدت اقامتشون در توس سوالاتی از ایشون مطرح شده، ایشون هم جوابهاشو نوشتن و خلاصه معنون کردن به الفوائد و توسیه. در این کتاب ایشون 18 آیه از قرآن رو بهش استناد میکنن که از این 18 آیه استفاده میشه که قرآن به غیر خودش ارجاع داده است. 18 آیه در الفوائد و توسیه هست. خب دیگرانی هم برای این منظور ادله رو مطرح کردن. اجازه بدید که من تقریبا اون شاخصترین دلیل هاشو بگم، چون قریب به اتفاق این 18 آیه که ایشون استدلال کردن دلالتی بر مطلب نداره به نظر ما و گفتنش خلاصه، ولی شاخصترینان خدمتون عرض میکنم تا ببینیم چی میشه. الفوائد توسی، آها مدرسه فقاهت، درست، من حواسم نبود مدرسه فقاهت، من همین نرم افزار نور رو نگاه کردم پیدا نکردم. الفوائد توسی بسیار خوب. اما آیاتی که بهش استدلال کردن، اولین آیه شاید از روشنترین آیاتی که بهش استدلال شده همین آیه سوره مبارکه نحله. آیه سوره مبارکه نحل چی بود؟ آیه سوره مبارکه نحل دو تا آیه بود که اون آیه‌ای که بیشتر به نظر من دلالت داره اینه که بالبینات و الزبر و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. فکر میکنم آیه 44 نحله. و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب این آیه چجوری دلالت داره؟ اینه که خدا میگه ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، تا تو تبیین کنی برای مردم. پس قرآن تبیینه، خودش رو به کی واگذار کرده؟ به پیغمبر واگذار کرده. تو چی رو تبیین کنی؟ اون چیزی که در قرآن نیست، اون معنای دوم، نه معنای اول. لتبین للناس ما نزل الیهم، اصلا همونی که برشون نازل شده. اونی که برشون نازل شده چیه؟ قرآن دیگه. لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب این روشن‌ترین آیه ایست که بر مسئله دلالت میکنه. عرض کردم دیروز علامه طباطبایی ذیل همین آیه میفرمان از این آیه استفاده میشه که بیانات پیغمبر در تفسیر آیات معتبر است و به ذمیمه حدیث ثقلین استفاده میشه که بیانات معصومین هم در ذیل آیات معتبره. از این آیه بیان پیغمبر لتبین للناس، تو تبیین کنی. از حدیث ثقلین هم استفاده میشه که اهل بیت چون لن یفترقا هستن، به هر حال بیانات اینها معتبره. الا اینکه مرحوم علامه طباطبایی میگن این در فرضی است که خب خبری که از پیغمبر یا اهل بیت میرسه متواتر باشه، یعنی در اونجایی که یقین کنیم که این روایت از اهل بیت هست یا پیغمبر هست، خب بیان اینها معتبره. اما در خبر واحد ایشون میگن که نه، ما تردید داریم، چون مصداق بیان پیغمبر برای ما روشن نیست. همینجا در ذیل همین آیه، ولی ایشون میفهمن که به هر حال از این آیه استفاده میشه که بله. پس یه مرجعی هست. نکنید الان ما به خبر واحد و متواتر کاری نداریم، به هر حال قرآن برای تبیین خودش یه مرجع دیگه رو معرفی کرده، اون مرجع پیغمبره. به قول علامه و حدیث ثقلین اهل بیت هم همون مقام و همون جایگاه رو دارن، پس تفسیر اونها و بیان اونها از قرآن دارای اعتباره. خب این بنابر این فرضه که علامه لتبین للناس ما نزل الیهم، اون نزل الیهم همون قرآن باشه. اگر اینجا کسی بگه ما نزل الیهم، یعنی همه اون چیزی که ما برای مردم نازل کردیم که بخشش در قرآنه و بخشش در قرآن نیست، خب باز این بیان علامه تمام نمیشه دیگه، چون اون بخشی که در قرآن نیست باید کی بگه؟ باید پیغمبر بگه دیگه. اینجا بیان به معنای روشن کردن نیست، بیان به معنای گفتن است، درسته؟ ولی به قرینه صدر آیه که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما ذکر رو نازل کردیم که لتبین للناس ما نزل الیهم، و لای قرار بود که غیر قرآن باشه که خب نزول ذکر معنا نداشت. لتبین للناس ما نزل الیهم. من الان میبخشید فعلا دارم تغریب میکنم، در مقام نقد نیستم، دارم تغریب میکنم. چی میفهم؟ چرا؟ عرض کردم به قرینه صدر گویا علامه میگن ما نزل الیهم خصوص قرآنه. من یه چیزی تو پرانتز بگم، شما خط رو گم نکنید. نکنید ما یه بحثی داریم که بعدن هم بهش خواهیم پرداخت، اینه که مخاطب قرآن کینه. مثلا از این نما یعرف القرآن من خطبه به، ولی ما مکرر در قرآن داریم که خدا میگه ما قرآن رو به سوی شما مردم نازل کردیم، مکرر میگه به پیغمبر نازل کردیم. ولی همین آیه شاهد خوبیه، ما نزل الیهم لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی قرآن برای کی نازل شده؟ برای مردم نازل شده.
مخاطب نیستن، غایت هم دیگه.
حالا باید ببینیم که نزول به پیغمبر و نزول به مردمه، ولی فراوان داریم. اینو من تو اون بحث مفصل تر عرض میکنم که خداوند میفهمد ما قرآن رو به سوی مردم نازل کردیم، یعنی قرآن که فقط برای پیغمبر نبود و قرآن برای همه مردم بوده. حالا این تو پرانتز باشه که به اون بحث که رسیدیم، ولی این کلید واژه به نظر من در قرآن مهمه که خدا میگه ما قرآن رو برای مردم یا به سوی مردم نازل کردیم. للناس، نزولش للناس. خب حالا این به نظر من روشن‌ترین آیه‌ای که در ارجاع قرآن به غیر خودش وجود داره همین آیه‌ایه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تو تبیین کنی برای مردم ما نزل الیهم. البته به شرطی که ما نزل الیهم همون قرآن باشه.
تبیین رو هم تطبیق ندیم.
و تبیین رو تفسیر بدونیم نه تلاوت. چون تبیین یک شأن پیغمبر و ان اطلب القرآن بوده. میگه من اومدم قرآن رو تلاوت کنم. فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه. خب تبیین رو حتما به معنای تفسیر بدونیم، کشف القناع بدونیم. و الا اگر کسی گفت تبیین یعنی به معنای بیان کردن یعنی گفتن، خب بله شأن پیغمبر چی بوده؟ تلاوت قرآن بوده دیگه. لتبین للناس به معنای تلاوت کردن قرآنه. ما نزل الیهم، ما بر تو فرو فرستادیم تا تو بخوانی قرآن رو بر مردم، مردمی که هدف غایی نزول قرآن هستن. پس باید تبیین رو به معنای تشریح و توضیح بدانیم، ما نزل الیهم هم به معنای قرآن بدانیم تا بعد این مسئله درست در بیاد، یعنی استدلاله به این تمام بشه. خب چون عرض کردم ممکنه کسی بگه تمام احکام بر پیغمبر نازل شده اما بخشش در قرآنه بخشش در غیر قرآنه، پس پیغمبر وظیفش تبیین ما نزل الیهمه، اما ما نزل الیهم همش که در قالب قرآن نیست، بخشم غیر قرآنه. مثلا اگر بگوییم که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چی در حوزه دین میگه به وحی است، پس همش ما نزل الیهم دیگه، درسته؟ همه اینها ما نزل الیهم. خب همه اینا وقتی ما نزل الیهم لتبین للناس ما نزل الیهم، ولی لتبین للناس ما نزل الیهم به معنی تفسیر قرآن نیست دیگه، چون و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی در حوزه دین پیغمبر بگه این مستند به وحی نازل شده بر پیغمبر. چی می‌فهمه؟ خب لتبین للناس ما نزل الیهم دلالتش بر این که تو تفسیر قرآن کنی روشن نیست، چون ما نزل الیهم بخش عمده از احکام که ما از سنت داریم از قرآن نداریم، پیغمبر وظیفش تبیین ما نزل الیهم.
صدر رو چرا حذف کردیم؟
کدوم صدر؟
انزلنا الیک ذکر لتبین.
آره.
خب اگه اونو بگیم که دیگه این خانش صحیح نیست دیگه.
نه همون قرینه انزلنا دیگه. خب این همون ذکر رو باید قرآن بدونید. اون روایتی که دیروز از آقای خویی نقل کردم، حالا شاید ایشون الان بیارن، و انه لذکر لک و لقومک، داشت که پیغمبر ذکر است و ما اهل ذکریم. مثلا فسأل و اهل ذکر، میگه پیغمبر ذکرن ما هم اهل ذکریم. ولی خب پیغمبر باز معنا نداره که باز ذکر رو بر پیغمبر نازل کرده باشه.
ذکر به ولایت هم تفسیر شده دیگه تو قرآن، روایت داره
به ولایت یادم نیست بلد نیست.
همین آیه ون یکات،
و این یکات
سمع و ذکر، اونجا حضرت فهمیدن ولایت.
یعنی آیات ولایت دیگه، منظورشون اینه دیگه.
اصلا ذکر گفتم اونجایی که قرآن میگه ما ذکر رو بر تو داریم، ذکر یعنی ولایت، یعنی امیرالمومنین، یعنی منصب امامت.
البته در سوره طلاق ذکرن رسولن، اونجا میگن ذکر بر رسول اطلاق شده، اونایی که میگن ذکر رسوله. ولی خب اینجا انزلنا الیک ذکر، ما ذکر بر تو نازل کردیم، که دیگه نمیشه رسول رو بر تو نازل کرده باشه. ولی اون آیه و انه لذکر لک و لقومک اومد. روایت کتاب ذکر است، اهل ذکر یعنی اهل بیت. بسیار خب، حالا این روایت هست، به هر حال به نظر میاد این روشن‌ترین آیه باشه، ولی توقف داشت که تبینه به معنای توضیح و تشریح باشه نه به معنای تلاوت، که حالا این واژه بیان و تبیین رو باید مطرح کنیم. نکته دیگه هم اینه که خب ما نزل الیهم هم قرآن باشه، ذکرم قرآن باشه.
صد بعد این همه گفتیم، این انصار همه ثابت شد، یعنی غیر از پیغمبر دیگه مقام قابل فهم نیست، چه جوری از
ایراد ثابت شد؟ لتبینه تو تبیین کنی دیگه، جایگاه برای غیر پیغمبر قرار داده نشد. اتفاقا علامه همینو میگن، مثلا مفسرین صدر اول اینها حق تبیین ندارن، داری که پیغمبر تبیین کنه، تو تبیین کنی.
یعنی مقام مفهوم
نه، یعنی این جایگاه رو خدا فقط برای پیغمبر قرار داده، ما نداریم دلیل دیگه برای غیر پیغمبر. از این میخوام بفهمیم، ولی از این که برای غیر پیغمبر برای کسی این جایگاه رو قرار نداده،
اصلا این که این جایگاه انحصاریه، اصلا این خارج و ثابت.
انحصاری اصل اینه که قرآن خودش بیان بلاغ موعظه است، اگه کسی بخواد تبیینش کنه باید دلیل خاص داشته باشه و برای غیر پیغمبر نداریم.
اینا که استدلال میکنن بی آیه، آیه میخوان بگن فقط پیغمبر تفسیر کنن، غیرش تفسیر نکنن.
که
آیه رو میخوام بیارم که بگن آقا فقط پیغمبر رو تفسیر.
حالا نکنید، الان دعوا بر این نیست که مثلا مثل مفسرین صدر اول قولشون معتبره یا نه، الان بحث اینه که آیا گفته اهل بیت در تفسیر چقدر اعتبار داره و تا کجا اعتبار داره. یعنی الان نسبت به اون سال حضرت عالی محل اختلاف نیست، که حالا فعلا محل بحث ما نیست.
اول که فهمیدیم گفتیم از باب اسقاط فصل اینا میخوان بگن دیگه، ولی که اینا میگن خود قرآن قابل فهم نیست دیگه، اما قول اینا رو میخواستیم بگیم. حالا این ادله ما نخوره نبود؟
چرا؟
حالاته
این آیه رو فهم میکنم مرحوم شیخور در فواید طوسیه نیورده اصلا.
چرا استاد آورده؟
آورده؟ دیدید خب من
ولی توضیح جداگانه نمیده. چند تا آیه پسر هم گفته بوده الا غیر زوری اونو آیه دیگه میکنه.
درست.
من
سوال آیه زری رو درست نفهمیدم، حالا شما اول سوالشون رو بگید بعد جوابشو.
چون میگن از آیه سفری فهمیده میشه که پیامبر مبینه و غیر پیامبر مبین نیست.
قول اخباریم
الیک زک میگن فقط به خصوص
نه لتبینه، از تبینه که تو تبیین کنی. ایشون میگن انحصار فهمیده نمیشه، میگیم ان ایشون میگن انحصار فهمیده نمیشه، ما عرضمون اینه که به هر حال این شأن برای هر کس قرار داده شده، او این شأن رو داره دیگه، ما تعمیم نمیفهم چون دلیلی بر تعمیم نیست.
حالا فقط پیغمبر شد بپذیریم، فقط
نه سوال اینه که شأن یعنی انحصار، مقام انحصاری بود که حالا گفتیم چون پیغمبر به کسی نردن پس دیگه
الان اصلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که اصلا غیر قرآن کس دیگه هم هست یا نیست. حالا اون کس پیغمبر و اهل بیتن یا مفسرین صدر اولا فعلا محل بحث نیست. حالا تا از خود تو بگه نفهمیده میشه، ولی فعلا محل بحث نیست.
اصلا از این که انزلنا اول اومده بعد مزدر علیه این بعدش اومده، بریم یه شاهد بگیریم برای این که اصلا تبیین به معنی تفسیر نیست، بلکه انزلنا نزول دفعی بوده که پیغمبر بوده، در قلب پیغمبر بوده، بعد مزدر علیه میگه اون چیزی که در قلب بوده مردم بوده.
یعنی قرینه ای باشه که به معنی تلاوت هستن بیان، قرینه ای که به معنی تلاوت. درست. بله. حالا من چون نخواستم هنوز وارد بحث بیان بشم و به لحاظ کاربردش در قرآن یا به لحاظ چیز وارد اون نشدم، ولی عرض کردم که این معنا از آیه محتمله که تبینه به معنای تلاوت باشه، بیان کردن این بیان کن یعنی بگو، لتبینه یعنی بگی به مردم ما نزل الیهم، ما چرا بر تو نازل کردیم، نازل نکردیم که تو سینت نگه داری، ما که قرآن رو بر تو نازل نکردیم که فقط پیش تو باشه، قرآن نازل کردیم که بر مردم بخونی. پس یه وظیفه پیغمبر هست کردم، ما آیاتی داریم که اصلا وظیفه پیغمبر همین مثل وعن اطلاع القرآن یعنی تلاوت اینه. پس پیغمبر ما اگر بر تو قرآن رو نازل کردیم، نازل نکردیم که فقط تو سینه خودت باشه، نازل کردیم که بر مردم بخونی. اما تبینه به معنای این که بیای توضیح بدی تفسیر کنی، این باید اثبات بشه که تو به این اجازه.
من ذاتیش همینه دیگه، تبیینه.
حالا نه، حالا ذاتیش این نیست، اصلا اینو حالا بحث میکنیم، ولی این احتمال هستی، باید این اثبات بشه که تبیینه در اینجا به معنی تفسیره. خب به شبیه این آیه ما آیه دیگه داریم، هم در سوره نحل داریم هم در جای دیگه، ولی به این روشنی نیست. اون آیه دیگه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، نحل 64 بود. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. ما بر تو قرآن رو نازل نکردیم الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. میان خب وظیفه پیغمبر پس تبیین دی، توضیح بدی، تشریح کنی برای اونها اون چیزی که درش اختلاف کردن. و خودم و رحمتا لقوم یؤمنون. چرا میگیم این به روشنی آیه قبل نیست؟ لهم الذی اختلفوا فیه ظاهرا مختلفون فیه یعنی همون یهود و نصارا که با هم دیگه اختلاف داشتن، و قرآن اومد که اختلافات اونا رو حل کنه. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. خب قرآن چجوری حل کرد؟ گفت بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، یا من یا به این آیه و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. بهترین دین در عالم چیه؟ همینه که من اسلم وجهه لله و اتبع ملت ابراهیم حنیفا. خب این لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، نه اینکه بیای آیات قرآن رو توضیح بدی برای مردم، بیای به وسیله قرآن اختلافاتی که یهود و نصارا با هم دیگه دارن این اختلافات رو حل کنی. شاهد دارید از قرآن؟ بله. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. اصلا پیغمبر ما اومد که خیلی از چیزهایی که شما داشتید مخفی میکردید روشنش کنه. این بیان کردن یعنی چی؟ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، شما مخفی میکردید، پیغمبر اومد آشکار کنه. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، یبین لکم علی فترة من الرسل، نیومد آیات و قرآن رو توضیح بده. حرفایی که شما مخفی کردید، پنهان کردید، انحرافات، تحریفها، همه اینا رو اومد روشن کرد، بیان کرد. این دروغ، این راست، این حقیقت، این حقیقت نیست. واقعیت مسئله چیه؟ بعد از سالها، چند صد سال از آخرین پیغمبری که ما فرستادیم اومد اینا رو گفت. یا اهل الکتاب؟ نه، اهل الکتابه. بله. که البته یهودی ها در اینجا سابقه داشتن، چون اونها دیگه پیغمبر بعد از حضرت موسی رو هم نپذیرفتن. لتجدن اشد الناس للذین آمنوا یهود والذین اشرکوا ولتجدنهم اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. به هر حال مسیحی‌ها به این نزدیکتر بودن، اما خب اونها هم در بین خودشون اختلافاتی بود، تحریف‌هایی بود. میگفتن مسیح پسر خداست، گاهی وقتا میگفتن خود خداست. مصداق تحریفه. کتمان هم آره، شاید مسیحیت هم کتمان داشتن. من الان دارم فکر میکنم آیه‌ای که با خصوص مسیحیت صحبت بکنه یک کمی باید فکر کنم. حالا خواستم بگم که این نحل 64 به روشنی اون نحل 44 نبود، چون این لهم الذی اختلفوا فیه بود، یعنی موارد اختلاف رو. و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. البته آیه 64 نحل میتونه اون معنای سومه که ما اولا مطرح کردیم، یعنی در فرض اختلاف یه تفسیر مرجح و معتبری وجود داره یا نه. یعنی مثلا ما نسبت به آیات قرآن اومدیم اختلاف کردیم، فإن تنازعتم فی شیء، یکی گفت تفسیرش اینه، یکی گفت اینه، یکی گفت مقصود اینه، دیگری گفت. به هر حال یک مرجعی در فرض اختلاف، نه در فرض وفاق، اونی که ظاهره و همه میفهمیم، نه، در فرض اختلاف وجود داره یا نه. بله، مثلا ممکنه که به اون معنای سوم هم بخوره.
از این آیه نمیشه فهمید تبینه معنای تبیینه، معنای روشنگری و تفسیره.
حالا من یه نکته دیگه هم ببخشید اینجا عرض کنم. بعضی از آقایون، حالا باز نپرسید اون بس کیان یادم نیست، اصلا یه تبیین مال آیه ایست که معنای ظاهر نداشته باشه. آیه که معنای ظاهر داره که تبیین نداره، خودش روشنه. تبیین مال آیات متشابهه. یعنی اصلا پیغمبر اگر شأن تبیین هم داشته باشن، برای آیه متشابه دارن، نه برای آیه‌ای که ظاهر داره. و ما بحثمون در ظواهر قرآنه. ما میگیم ظواهر قرآن معتبره، ظواهر قرآن یعنی خودش معنای روشن داره. بله اونی که خودش معنای روشن نداره که آیات متشابهن، پیغمبر باید تبیین کنه، ولی اون که معنای ظاهر داره که خودش روشنه نی. حالا اینم خواستم بگم بعضیا در جواب اون استدلال گفتن. بسیار خوب، این آیه دومی بود که خدمتتون عرض کردم. آیه سوم مجموعه آیاتی است که در اون آیات شأن پیغمبر تعلیم کتابه، مثل هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. پس پیغمبر یکی از وظایفش تعلیم قرآنه، تعلیم کتابه. خب تعلیم کتاب غیر از تلاوت کتابه. یک شأن پیغمبر اینه که قرآن رو تلاوت کنه بر مردم، قرآن رو بر مردم بخونه. یک شأن پیغمبر چی؟ اینه که به مردم قرآن رو یاد بده. پس مفاهیم و معارف پیغمبر، معارف قرآن رو باید از کی گرفت؟ باید از پیغمبر گرفت، چون پیغمبر یعلمهم الکتاب، او داره قرآن رو یاد میده به. و فرض این بود که ذات قرآن چیز مسموع نه مکتوب. چون فرض کنید اگه قرآن ما مثل تورات مکتوب بود، میگفتیم تعلیم قرآن، خب چون مردم کتابت بلد نیستن یا اینکه از روی نوشته بخونن، ممکن بود تعلیم قرآن یعنی مثل همین که ما قرآن یاد میدیم، ما که قرآن یاد میدیم یعنی همین الفاظ رو به مردم یاد میدیم. ولی خب قرآن ما ذاتاً چی بود؟ کتاب مسموع دیگه، کتاب مکتوب که نیست. چون کتاب مسموع اگر یعلمهم الکتاب به معنای همین تلاوت باشه، اون که خب تلاوت کرده پیغمبر. پس این در حقیقت تعلیم کتاب به معنای تعلیم احکامشه، تعلیم معارفشه. و این نکته جالبه که پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اونها تعلیم بده کتاب و حکمت رو. اینو تو پرانتز عرض میکنم، کتاب در برابرش حکمت، این خودش محل سخنه که حکمت چیه که غیر از کتابه. پیغمبر شأنش تعلیم کتاب و حکمت، حضرت عیسی هم اومده بود که کتاب و حکمت به مردم یاد بده. آیا حکمت بخشی از همون کتابه یا چیزی غیر از کتابه که پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه است؟ ممکنه حکمت ناظر به اون احادیثی باشه که پیغمبر گفته که صریحاً هم در قرآن نیست، یا مطالبی که اهل بیت گفتن و صریحاً هم در قرآن نیست، یعنی بخشی از محتوای دین که در قرآن هم نیست که میشه حکمت. ممکنه حکمت عبارت باشد از اون چیزی که عقل و فطرت انسان‌ها میفهمد، لیستعدوهم میثاق فطرته یسیرو لهم دفاعن العقول. حکمت همون و یذکروهم منسی نعمته، من به اون تیکشکاری داشتم، یسیرو لهم دفاعن العقول باشه. یعنی حکمت همونیست که فطرت و عقل آدمی میفهمه، اما ممکنه که به مرور زمان دستخوش خیلی حوادث قرار گرفته باشه. یعنی ما مثلا فرض کنید خیلی ارزش‌هایی که فطرتمون میل بهش داره، به عادات این ارزش‌ها تغییر کرده باشه، که پیغمبر کتاب یاد بده یعنی تشریعات پروردگار، حکمت رو یاد بده یعنی اونی که عقل و فطرت شما هم باید علل قاعده بهش میرسید، اما دستخوش یه تغییراتی شده. حالا این فعلا محل بحث ما نیست، ولی این که یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت. خب پس نکنید این آیه هم به نظر میاد از آیاتی است که دلالتش بر مطلب دلالت خوبیه. حالا باز ببینید که تو استدلالات شیخور بود یا نه. یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب از شونه پیغمبره. ما یک کاری باز همون 17-18 سال قبل کردیم، مثل اون کار قرآن در قرآن، همینطور زمین موند، اومدیم یک دور کل قرآن رو خوندیم و هر چی در ارتباط با پیغمبر بود، از صفات پیغمبر، از خصوصیات پیغمبر، از تکالیف شخصی پیغمبر، از مناسب پیغمبر، هر چی که قرآن در ارتباط با پیغمبر داشت از قرآن استخراج کردیم. البته مال بیش از 20 سال قبله و تقریبا شد اسم اون مجموعه پیامبر در قرآن. اما دیگه کارای روش کردم، خدمت آجای فلسفی هم رسیدم، بعد دیگه تنبلی کردم، تکمیلش نکردم. اینا رو میگم که اگر یه روزی یکی از شماها انگیزه داشت تکمیل بکنه، فیشا شما دروردیم بیاد کاملش کنید، کار خوبیه. اونجا تمام شؤون و مناسب پیغمبر رو در قرآن فهرست کردیم. یکیش مثلا همین یعلمهم الکتاب و الحکمه است. خب آیات متعددی است که شأن پیغمبر رو تعلیم کتاب مطرح کرده. خب حالا کتاب چیه؟ کتاب منصرفه به قرآنه، ولی آیا ما کتاب دیگه غیر از قرآن داریم که در قرآن ازش سخن گفته باشه؟ مثلا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم. ما فرطنا فی الکتاب یعنی همین قرآن. اینکه این کتاب اصلا الکتاب در قرآن، خب البته ظهور انصرافیش یا چی بگیم، به هر حال الف و لامش عهد حضوری است، عهد اینجا مثلا ذکری است، یتلو علیهم آیاته، ولی به هر حال خود واژه کتاب، الکتاب یا کتاب در قرآن، این خودش محل سخنه. این و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، انه چیه؟ به چی برمیگرده؟ مرجع زمین چیه؟ قرآنه. قرآن در ام الکتاب اینه.
ام الکتاب که غیر الکتابه.
آره.
قرآن در قرآنه.
قرآن در ام الکتاب. یعنی یه الکتاب داریم، یه ام الکتاب داریم، یه خلاصه. حالا اینا رو دیگه به هر حال و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی زلال مبین.
همه قرآنی که ما قرآن خود می نهیم.
احسنت. تیمی فهمید؟ البته بعضی از روایات تفسیری انه فی ام الکتاب یعنی حضرت علی. بله. دیگه کجا میخونید امی و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم؟ ببینم شما چه معلوم میشه خیلی وقته نخوندی. دای ندوه دیگه تو دای ندوه میخونید انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم.
ما از حلیبی که جواب داریم دیگه نه.
خیر انشان بسیار
خوب.
آره ولی خب دعای ندبه و انه رو به کی زده؟ حضرت علی زده دیگه. قرآن به کی زده؟ و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینه که میگن روایات مخالفه با قرآن.
این دعای مخالف.
بسیار خوب. این گروه دوم. گروه سوم از روایاتی که آیاتی که دلالت بر مطلب میکنه، اون آیاتی است که در کنار اطاعت خدا، اطاعت رسول رو خدا واجب کرده. اگر کلام پیغمبر هم دقیقا همون الفاظ و عبارات قرآن بود، که این اطاعت الله بود، پس پیغمبر یه چیزهایی رو از قرآن استخراج میکنه که ما به تنهایی نمی فهمیم، که اطاعت او در کنار اطاعت خدا معنا پیدا میکنه. حالا آیاتی که استدلال شده، این آیات زیاده، خیلی در قرآن داریم که اطاعت پیغمبر در کنار اطاعت خداست. مثلا ایشون مرحوم شیخور من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا استدلال کرده. من یطع الرسول فقد اطاع الله. این آیه دلالت میکنه بر این که هر کس از پیغمبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده. پس اگه پیغمبر گفت که خدا اینو میگه و شما بر اساس حرف پیغمبر عمل کردید یا اخذ به گفته پیغمبر کردید، فقد اطاع الله، اطاعت خدا کردید. ولی اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. مکرر در قرآن اطاعت پیغمبر در کنار اطاعت الله اومده. خب عرض کردیم وجه استدلالش هم همینه که اگه قرار بود که ما فقط به اون چیزی که در قرآن خودمون میفهمیم عمل کنیم که این اطاعت الله بود، ولی یه چیزایی پیغمبر از قرآن میفهمه و میگه این مقصود خداست و ما باید اطاعت رسول بکنیم در این مسئله.
این آیه که ایشون فرمودن واضح تر تا این آیه دو بود.
اینا مجموعه آیات، البته ایشون میگن من یطع الرسول فقط اطاع الله،
چون اطاع الله، اطاع الله که حتما قرآنه، خب چه پیغمبر هم میشه همون.
بله من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب فقط اطاع الله چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول دیگه، چون خدا دستور داده به اطاعت پیغمبر، خب اگه پیغمبر رو اطاعت کردی، اطاعت همین فرمان اطیع الله و اطیع الرسوله. جواب چه خوری که خب من یطع الرسول فقط اطاع الله چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول، پس اطاعت پیغمبر خودش اطاعت یکی از
من
یطع
الرسول فقط اطاع الله، نگه به همین گفته اطیع الله و اطیع الرسول الله. یک
جوری هست من یطع الرسول در همه امور، فقط اطاعت الله در همه امور. آره ولی خب من یطع الرسول در تفسیر قرآن اگر باشه باز اصلا یطع الرسول نیست. یطع الرسول که میگه حکم الله اینه، تلک حدود الله. اصلا یطع الرسول در کنار اطاعت خدا یعنی یک فرمانهایی مثل همون بخشنامه های اجرایی. پیغمبر داره الان بریم جنگ، الان تو مدینه باشیم، الان حرکت کنیم، من یطع الرسول فقط اطاع الله. یعنی اصلا استدلال به این آیات بر اینکه قرآن به غیر خودش ارجاع داده خیلی روشن نیست، ولی دیگه حالا فرمودن دیگه. بسیار خوب، آیات دیگه‌ای که بهش استناد شده عبارت است از اون آیاتی که حالا من این آیه رو میخونم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی بهشون میگیم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، تعالوا الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، پس اینطوری نیست که فقط قرآن مرجع وحید باشه، دو تا مرجع برای مراجعه مردم وجود داره، یکی چی؟ یکی خدا، یکی رسول. تعالوا الی ما انزل الله و تعالوا الی الرسول رأیت. چی می‌فهمی؟
این آیه مستفاده از اینکه ما قرآن از پیغمبر دیگه.
چرا؟
دو تا موقعه، ما انزل الله جدا و رسول هم جدا.
پس به هر حال دو مرجع ما داریم برای گرفتن دین، یکی قرآن یکی پیغمبر. تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول.
آره دوم قبول داشتین در تفسیر قرآن نه در دین که شما فرمودین.
قول دوم این بود. پس به هر حال قرآن به غیر خودش در فهم دین یا در گرفتن معارف دین ارجاع داده، یکی ما انزل الله و الی الرسول.
تفسیر خود قرآن
بله، تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول در ارتباط ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. خب تعالوا الی ما انزل الله از کجا معلوم؟ قرآنه، اصلا به یهود و نصارا گفتن تعالوا الی ما انزل الله. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم.
منافقین
و اذا قیل
منافقین در
باره الان عرض می‌کنم. بله چی می‌فهمه؟
این ما انزل الله ممکنه تورات و انجیل باشه.
ولی انحکم بینهم به ما انزل الله فیه، اصلا پیغمبر انحکم بینهم یعنی بین اهل کتاب به ما انزل الله، و من لم یحکم به ما انزل الله، اصلا پیغمبر به تورات بایشون رفع خصومت کنه. من میخوام بگم اولا این ما انزل الله آیه رفعت نیا میگن خب رأیت المنافقین، این منافقینه، منافقین در امت اسلامی خصوصا از اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول والله یشهد ان المنافقین لکاذب. خب یسدون انک سدودا، این منافقین در قرآن ما چند مدل منافق داریم. یک منافقین شناخته شده همین ازا جای کل منافقون قانونش، یه منافقینی دارن که لا تعلمهم نحنو نعلمهم، اصلا پیغمبرم به علم ظاهری اینا رو به عنوان منافق نمی شناخت، ولی نفاق اختصاص به امت اسلامی نداره، بلکه همون یهود و نصارایی که ادعای ایمان به تورات میکنن و به بخشی از تورات مؤمن نیستن و کتمان میکنن، اونا هم منافقن.
خطاب تعالی و الرسول اصلا به اونا معنا نداره.
الا ما انزل الله و الا الرسول که انحکم بینهم به ما انزل الله فیه، یعنی به تورات بینشون حکم کنی، به انجیل حکم کنی. من یه چیزی اینجا بگم، وقتمون که هنوز هست. تموم شد؟ خب حالا ادامه آیات، اینا دیگه روشن‌ترین آیاتی بود که در این زمینه خونده شد. البته یه آیه دیگه فکر میکنم شیخور خیلی بهش معتقده که به نظر اصلا دلالت بر مسئله نداره، اونو فردا باز اشاره میکنیم بهش. اینا دیگه روشن‌ترین بود، من به ترتیب وضوح آیات براتون خوندم اینطوری ترتیبش. یه بحثی هست که حالا فارغ از بحث ما، اگه کسی خواست کار تفسیری بکنه، من دیدم که مسیحیت اومده بودن برای حقانیت خودشون به قرآن استناد کرده بودن و آیاتی از قرآن رو آورده بودن که این آیات مثلا مصدقن لما معهم، شما این انجیل تحریف شده، خدا میگه قرآن شما تصدیق میکنه لما معهم، همون انجیلی که در اختیار این هاست، ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، در آیه قرآن دیگه، ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی،
یعنی بخشش
نه دیگه، آیه موقع نزول قرآن دیگه. خب همین اصلا اینا اومده بودن آیات زیادی از قرآن رو استناد کرده بودن، کار قشنگی کرده بودن. حالا من فقط خواستم بگم که خواستم بگم که اینم یه موضوع خوبی است اگه کسی خواست کار قرآنی بکنه.
بعد حضرت عیسی
چی می‌فهمید؟
این اناجیل که اناجیل اربعه که منصور به حضرت عیسی، بعد حضرت عیسی.
ولی خب به سخن اینها این بود که به هر حال شما که میگید کتاب‌ها تحریف شده، این کتاب ها در زمان پیغمبر شما تحریف شده، پس چرا قرآن میگه ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی؟ نه دیگه، در زمان پیغمبر دیگه ولی احکم اهل الانجیل، نه که در زمان حضرت عیسی 600 سال بعد از حضرت عیسی است ولی احکم اهل و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون.
انزل الله فی خود همین قضیه
در انجیل دیگه
انزل الله فی
بخشش یعنی خدا نازل
کرده. خب ولی یحکم مالکیه، یعنی خدا الان میگه شما باید 600 سال قبل اینو میکردید یا الان میگه اهل الانجیل، پس باید انجیلی باشه که و درست باشه.
اونایی که ما انزل الله،
خب بعدیه ولی اینا زمان پیغمبر
به هر حال باید انجیلی باشد که در اون ما انزل الله باشه که خدا هم میگه ولی احکم،
بله
ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی.
ما که نگفتیم همش باطله، که بالاخره ما انزل الله توش هست.
خب قرآن نگفته که بعضیاش ما انزل اللهه، به آنچه که خدا در این انجیل نازل کرده. البته حالا من فقط خواستم به مناسبت این اهل کتاب که گفتم میگم یک تحقیق اینطوری هم کار قشنگیه، و اینکه مصدقن لما بین یده، مصدقن لما معهم و امثال این حرفا که فراوان هم در قرآن هست، اینا میخوان بگن که خود این نشون میده که ما خلاص کتابمون تحریف شده نبود. سیار من تو اینترنت دیدم. اللهم صل على محمد.